اگر کسی سوء ظن می برد که او، نه، هیچ کس نمی بایستی چون این شکی کند، نه. به فکر افتاد که او هم به جلو رفته و به نوعی تظاهر به وطن خواهی کند. نقش زنی را بازی کند که شوهرش در راه مرام جان سپرده و با نهایت شجاعت و بردباری مرگ شوهر را تحمل می کند. ثابت کند که دلش در گور است و در این حال این فاجعه را به خاطر سرفرازی وطن به چیزی نمی شمارد. خداوندا، چرا او با دیگران با تمام این افرادی که در این محل حضور داشتند فرق داشت؟ او هیچ وقت قادر نبود که مثل دیگران اینطور از خود گذشته چیزی یا کسی را دوست بدارد. این چه روح انزواجویی است و در این حال او هیچ وقت نه جسمن و نه روحن تنها نبوده. اول سعی کرد که این تفکرات را خفه و خاموش کند، ولی آن غرور و مناعتی که در نهاد او بود اجازه نمی داد. در همان دقایقی که بازار به فعالیت خود ادامه می داد و او و ملانی در غرفه خود ایستاده انتظار مشتری را می کشیدند، فکرش با تمام قدرت می کوشید که خود را اصلاح کند. کاری بود که برای او انجامش آنقدرها مشکل نبود. زنان دیگر بدون تردید احمق و مجنون بودند که اینطور صحبتها را راجع به وطن پرستی، فداکاری در راه ایمان و عقیده می کردند. و مردها هم که بی جهت این همه فریاد حقوق ایالتی را بلند کرده اند از آنها عاقل‌تر نیستند. تنها خود او، اسکارلت اوهارا همیلتون، با آن خوی گردنکشی و خون اینلندی به نظر خود عاقل و فهمیده می آمد. او ابله نبود که بی جهت فکر خود را به خاطر مرام و این حرفها خراب کند. ضمناً آنقدر خود را عاقل می پنداشت که از ذکر حقایق ترس و ابایی نداشته باشد. راستی که این محفل امشب در چه حیرت و ناباوری تکاندهندهی فرو می رفت اگر این مردم می فهمیدند که او فکرش چه بود؟ چقدر برای این افراد تعجب داشت اگر او در این ساعت از پله سکوی نوازندگان بالا می رفت و خطاب به جمعیت فریاد می زد که چرا این جنگ احمقانه را متوقف نمی کنید؟ چرا نمی گذارید مردم سر کارهای خود بروند، به زراعت پنبه خود بپردازند، میهمانی ها و شب نشینی ها مثل گذشته برقرار شود؟ دخترها لباس‌های قشنگ و زیبا بپوشند و با مردان مورد توجه خود به عشق و مستی و دلدادگی بپردازند. برای چند دقیقه حس قضاوت باطنی وی را ساکت و بلا تکلیف نگاه داشت و احازا نگاهش آمیخته با تحقیر و نفرت بود. غرفه دختران مکلور همانطور که مادام مری ودر گفته بود در گوشه دور دستی قرار داشت و کسی به سراغش نمی آمد. حتی تنفسی که بین اجرای برنامه‌ها به وجود می‌آمد، کسی را به سوی این غرفه‌ها نمی‌کشاند. در این صورت او تنها کاری که داشت این بود که ساکت بنشیند و در دریای اندیشه خود غوطه ور شود. ملانی این سکوت و تفکر او را می‌دید، ولی از آنجا که می‌پنداشت او در جهان احلام خود با چارلز سیر می‌کند، او را به حرف نمی‌گرفت. تمام مدت خود را با جابجا کردن کالاها مشغول می کرد تا غرفه بهتر و زیباتر جلوه کند. نگاه اسکارلت مستقیما متوجه انبوه گلهای زیبا و رنگارنگی بود که روی میزها زیر دو عکس بزرگ قرار داشت. با وجود زیبایی از آنها خوشش نمی آمد. آنجا را شبیه به قربانگاه کلیسا می دید و احساساتی را که مردم برای آن دو عکس نشان می دادند نظیر علایق مسیحیانی می دید که برای دو عکس خدا و مسیح به خرج دهند. اوه، از تصور این موضوع بر خود می لرزید. چه گناه غیر قابل بخششی؟ با دست پاچگی و ترس از جا برخاست و نگاهش را متوجه قسمت دیگری از تالار کرد. در این حال، با وجدان خود در کشمکش بود. مگر دروغ می گفتم، این حقیقت است. این مردم طوری این عکس ها را ستایش می کنند مثل اینکه اینها پیغمبرند، در حالی که آنها هم مردم مثل همه مردم هستند. علاوه بر همه اینها زشت و بیریخت هم هستند. حالا کاری به این ندارم که مستر استیفنز همه عمرش بیمار بود. بسیار خوب، ولی مستر دیویس چطور؟ یک بار دیگر با آن صورت پرنخوت نگاه کرد. بیشتر از همه از آن ریش شبیه به بزش بدش آمد. این چه قیافه است؟ مرد باید یا صورتش را بتراشد و یا سبیل بگذارد و یا حسابی ریشش را بلند کند. بدون آنکه توجهی به فروغ ذکاوت فطری و تصمیم قاتل که از سیمایش نمایان بود و نشان می‌داد که همین قیافه بار سنگین ملتی را به دوش می‌کشید بکند، نگاهش را برگرداند و افسود: مشتش را گره کرده، مثل اینکه از بزرگی همین یک کار را بلد بوده. نه، در این دقایق کند و دیر گذر اسکالت به هیچ وجه خوشحال نبود. به خلاف لحظات اولی که پای به تالار گذاشته بود، حالا هیچ احساس مسرتی به قلبش راه نمی‌یافت. اول خیال می‌کرد که او هم یکی از صدها فرد خوشحال و خوشبختی است که پای به این بازار می‌گذارد. ولی اکنون می‌دید که کسی ابداً متوجهش نیست. شاید در میان این عده بیشمار او تنها زن بیشوهری است که معشوقی ندارد. در حالی که تا آن سن رسیده بود، همیشه بیش از تمام دختران مورد توجه مردان بود. این چه بی‌عدالتی است؟ 17 سال بیشتر از عمرش نمی گذشت. جوان، زیبا و سبک روح بود و آرزو داشت مثل پرنده ای تیزبال در آن محیط به پرواز درآید و شادی کند، ولی کسی به سراغش نمی آمد. 17 سال بیشتر نداشت، ولی شوهرش در گورستان اوکلند خفته و فرزندش در گاهواره خانه ام پیتی گریه و بیقراری می کند. از همه دختران شهر رعناتر بود، سینه‌اش از همه سپیدتر، کمرش از همه باریکتر و پایش از همه کوچکتر بود. ولی برای همه این مخلوق مثل این بود که او هم در کنار شوهرش به خواب ابدی فرو رفته بود و بر روی سنگ گورش نوشته بودند: زن وفادار. نه دختری بود که بتواند آزادانه برخیزد و برخصد و با دیگران معاشقه کند و نه زن مصیبت دیده‌ای بود که با دیگران بنشیند و از رقص و تفریح و سبکتری انتقاد کند. آنقدر هم پیر نشده بود که زن بیوه صدایش کنند. در این صورت دریغ بود که اینطور خودش را از جامعه کنار بکشد. جوانیش را بیهوده به پیری مبدل سازد، با کسی حرف نزند، صدایش را آرام کند و چشمش را پایین بیاندازد، مبادا بر روی جوانی بیفتد در حالی که این همه آرزو در دلش موج می‌زد. هر دختری در آتلانتا از آن بدتر نبود مورد توجه چندین مرد قرار داشت. زشترین آنها دست به دست می‌گشت و از همه اینها دردناک‌تر چون این جامه‌های زیبا و فریبنده‌ای هم می‌پوشید. اکنون او در این پیراهن تافته سیاه که آستین‌هایش تا سر مچش بود و تا زیر چانه اش دکمه می‌خورد، بدون کوچکترین زینتی، نه توری، نه نواری، نه جواهری، به غیر از گل سینه عتیق مادرش مثل کلاغ در آن گوشه غرفه نشسته و چشم به عشق بازی دختران بدترکیب با جوانان خوشگل دوخته است. تمام این بدبختی‌ها به خاطر اینکه چارلز همیلتون دچار سرخک شده بود. حتی این مرد در حین محاربه در میدان جنگ کشته نشده بود تا لااقل افتخاری برای همسر و فرزندانش باقی گذارد. مثل یک روح طاغی و انتقامجو با پیشانی گره خورده و روح متلاطم، دو دستش را جلوی پیشخان ستون چانه کرد و نشست. با اینکه یادش بود که مامی سخت از این کار او عصبانی می شد و او را نصیحت می کرد که هیچ وقت چنین کاری نکند، معهازا به روی نیاورد. دیگر به مامی چه مربوط؟ اگر او برایش دلسوزی می کرد که با این عمل بازویش زشت و چروکدار می شود، از این پس چه اهمیت داشت؟ دیگر کسی در کار نبود که با او برخصد یا به جمالش توجه کند که این مسائل اهمیتی داشته باشد. برای مدتی به جوانان آراسته و دختران خوشلباس روبرو نگاه کرد. پیراهن‌های رنگارنگ ابریشمین، گردنبندهای گل، دامن‌های بزرگ و پرچینی که بیش از 10 زر تافته برای دوختنش به کار رفته بود و آبشار نوارها، یراق‌های الوان و سینه‌های برجسته و نیمه برهنه و بالاخره آن صحنه زیبا و آرزو انگیز را از نزدیک مورد توجه قرار داد. می‌دید که میبل، دختر مادام مری ودر، به بازوی افسر فرانسوی تکیه کرده و در آن لباس سبز گلدار خوش رنگ با دامن پف کرده پرچین و کمر تنگ مثل یک فرشته به نظر می‌آمد، به سوی یکی از غرفه‌های دور دست رفت. پیراهنش که با یک سری تورهای کمرنگ کار چنتیلی زینت یافته و پیدا بود به تازگی آنها را از چارلستون برایش آورده بودند، به طوری ناز می فروخت و دلبری می کرد مثل اینکه انبار کالاهای ارتش توسط او اداره می شد و این او بود نه سروان باتلر که اداره ورود کالاهای خارجی را به عهده داشت. در حالی که آتشی از حسد و غبطه در قلبش برافروخته می شد با خود گفت: راستی که من در این لباس چقدر خوشگل می شدم. کمرش را ببین، به اندازه شکم یک گاو است و آن وقت خودش را خوشگل می داند. اصلا رنگ سبز رنگ مخصوص من است، برای اینکه چشمهای من سبز است و آن را مثل چرا این دخترها که بلوند هستند این رنگ لباس به تن می کنند؟ نگاه کن، رنگ بدنش در این لباس مثل پنیر گندیده شده. آن وقت من خدای من، تازه اگر این دوره عزاداری هم تمام شود، من باز هم شوهر نکنم، حق ندارم لباس رنگ سبز بپوشم. باید لباسهای من هم خاکستری، بنفش و قهوه‌ای باشد. آخر این چه بی‌عدالتی است؟ فکرش باز ناراحت و آشفته شد. اصولاً این عمر چه عمری است که دوران شادی و خودنمایی و رقص و طنازی‌اش آنقدر کوتاه است؟ فقط چند سال؟ چند سال کوتاه و زود گذر که از یک چشم به هم زدن هم کوتاه تر است. آن وقت فوری نوبت ازدواج و بعد از آن بچه داری می رسد و اندام خراب می شود و باید لباسهای بدرنگ پوشید و سنگین و موقر گوشه ای نشست و رقص و شادی دیگران را تماشا کرد. اگر هم آدم هوس رقص کرد، باید فقط با شوهرش برقصد و یا دعوت پیرمردهایی که با او آشنایی دارند قبول کند. و حالا اگر زنی مختصری از حدود خود تجاوز کرد و مثلا با مرد جوانی رقصید، همه پشت سر او حرف خواهند زد و احترام و آبروی او را به خطر خواهند انداخت و بالاخره در نظر همه، حتی یاران و اقربای خود هم، بدنام، منفور و بی آبرو خواهد شد. اگر اینطور است، پس فایده این همه آموختن اصول معاشرت و راز دلبر یاد گرفتن و شیوه دردام انداختن مرد و امثال اینها چیست؟ این همه رنج و مشقت و دردسر فقط برای یکی دو سال؟ وقتی به یادش می آمد که خودش در دست مامی و الن این همه رنج و مشقت می دید و حالا همه اینها بی نتیجه، آه سوزان از نهادش بیرون می آمد. یادش به حرفهای آنها می افتاد که به او می گفتند: در این دنیا آداب و رسومی وضع کرده اند که باید آنها را رعایت کنی و به کار بندی تا روی سعادت و رستگاری ببینی. با خانومهای مسن باید حتی المقدور مؤدب حرف زد و ساده و بی پیرایه بود. برای اینکه زنان مسن خیلی نکته بین و موشه کافند و از کوچکترین خطایی مثل گربه زود براق و عصبانی می شوند و یا اینکه دیگه حسادتشان به جوش می آید و تو را در پشت سر به باد ناسزا می گیرند. با مردهای سال خورده باید تناز و شیرین زبان باشی و در بعضی مواقع به آنها فرصت دهی که کمی با تو لاس بزنند. این عمل غرور و آرزوهای خفته آنها را بیدار می کند، احساس جوانی را به آنها باز خواهد گرداند و چه بسا دست دراز کرده و نیشگانی هم از تو بگیرند و تو را دختر شیطان و بدجنس خطاب کنند. البته در این طور مواقع باید خودت را به خجالت بزنی و سرخ شوی، وگرنه ممکن است که لاس زدن به تو را ادامه دهند و نیشگانهای زیادتری از تو بگیرند. بعد هم به پسرشان بگویند که این دختر جلف و هرزه است و لایق همسری تو نیست. با دخترهای جوان و زنهای شوهردار جوان باید یک پارچه شیرینی باشی. هر وقت آنها را میبینی جلو بدوی و آنها را ببوسی، ولو اینکه این کار 10 دفعه در روز تکرار شود. و دستت را به دور کمرشان حلقه کنی و بگذاری آنها هم با تو همین کار را بکنند، ولو اینکه از این عمل خوشت نیاید و یا در باطن از آنها متنفر باشی. باید همیشه از لباسهایشان تعریف کنی، بچه هایشان را بدون استثناء مثل فرشته بخوانی، گاهی معشوقه و یا شوهرشان را ستایش کنی، با آنها تعارف به خرج دهی، ضمناً محجوبانه بخندی و اگر مقام مقایسه به میان آمد به کلی منکر زیبایی خود شوی و آنها را از خود برتر و بهتر شماری و بالاتر از همه اینکه هیچ وقت به طور صریح و روشن عقیده خود را راجع به چیزی بیان نکنی بلکه ببینی آنها چه عقیده دارند و سعی کنی نظریه خودت را به آنها نزدیک سازی. از شوهران سایر زنها باید کاملاً اجتناب کنی، حتی اگر در دل جمال و کمال آنها را نپسندیدی و او را معشوق خود بدانی. اگر تو با شوهران جوان خیلی نزدیک بشوی و با آنها بیامیزی، فوراً حس حسادت زنهایشان تحریک می شود و علیه تو قیام می کنند. و اگر کاری از دستشان نسبت به تو ساخته نباشد، تو را یک دختر هرجایی و هرزه می خوانند و در نتیجه شهرت و آبروی تو در معرض خطر واقع می شود و طبعا این موضوع به آینده تو صدمه خواهد زد. و اما با مردان جوان مجرد، این یکی دیگر مبحث جداگانه است. وقتی آنها را دیدی می توانی با لطافت و تنازی به طرفشان تبسم کنی و بخندی و وقتی آنها با اشتیاق زیاد به طرفت آمدند که چرا لبخند زدی و یا خندیدی، باید از گفتن دلیل خودداری کنی و باز هم به خندهت ادامه دهی تا حس کنجکاویشان کاملا تحریک شود. تو می توانی با نگاه مردی را به اغوا و وسوسه بکشانی و بهانه‌ای به دستش دهی که بخواهد چند لحظه تو را تنها گیر بیاورد. وقتی این فرصت به دستش افتاد از رفتن خودداری نکنی و اگر سعی کرد در آنجا تو را ببوسد، طوری قیافت را رنجیده و یا خشمناک نشان دهی که تو را یک دختر کاملا معصوم تصور کند. بعد به او فرصت دهی که از تو برای اینکه جسارت کرد معذرت بخواهد و تو هم با یک دنیا شیرینی و ناز او را ببخشی و طوری دلش را به دست آوری که باز هم جسور شود و بخواهد برای بار دوم تو را ببوسد. بعضی مواقع اگر شخص را متین و مؤدب دیدی می توانی با میل و رغبت به او اجازه دهی که تو را ببوسد. الن و مامی به این نکته اخیر مخالف بودند و او را منع می کردند، ولی اسکالت این را از دیگران آموخته بود. وقتی تو را بوسیدند یک مرتبه خود را منقلب نشان دهی و بگویی چه خطای بزرگی بود که مرتکب شدی، وگرنه طبعا او بعد از عمل برای تو احترام و علاقه قائل نخواهد شد. آن وقت است که او سعی خواهد کرد تو را تسلیت بدهد و اشک چشم تو را پاک کند و به انواع وسائل و کلمات اطمینان بخش به تو بفهماند که تو با این عمل نه تنها در نظر او کوچک نشده ای، بلکه بر محبوبیت تو هزاران بار افسوده شده است. بعد و بعد، اوه، هزاران نکته های باریک دیگری بود که او همه آنها را می دانست. خوب آشنا بود که بعد از آن چگونه آتش تمنای او را دامن بزند. آن تبسم‌های لطیف و گاه و بیگاه از پشت بادزن دستی، آن نگاه‌های هوسبار و ستایشگر که نشان دهد او را می‌پسندد، آن حرکات فریبنده اندام موقع رقص، به خصوص چرخاندن و گردش دادن تهیگاه به طوری که دامن گشاد مثل چتر زیبایی جلوه کند، آن گریه‌های تصنعی و خنده‌های بجا، تمجید و ستایش او و غمخواری و همکاری در چیزهایی که مورد توجه اوست و بالاخره هزاران نیرنگ زنانه دیگر که در موقع خود به خاطر انسان می آید. ولی آیا این همه درس فن دلبری هیچ یک به کارش خورد و در او مؤثر واقع شد؟ آنچه نتیجه نشان می دهد این است که تمام این هنر آموزی ها و به کار بستن آنها هیچ کدام اشلی آن محبوب گردنکش را به دام نینداخت. پس فایده یاد گرفتن آنها چه بود؟ و حالا آیا هیچ یک از آنها دیگر به درد می خورد؟ نه، به هیچ وجه. ای کاش میسر بود که دختر همیشه جوان بماند و ازدواج نکند. ای کاش امکان داشت که دختر همیشه دختر باشد و جامعه زیبای سبز بتن کند و شمع محفل جوانان عاشق پیشه باشد. اما افسوس که این آرزو تحقق پذیر نیست. اگر دختری زیاد ماند و شوهر نکرد، آن وقت همه به او به نظر ترحم و دلسوزی نگاه می کنند و در باطن بی‌لیاقتش می شمارند. نه، در این صورت بهتر است ازدواج کرد و رنج این شماتتگویی ها را از خود دور ساخت. ولی ازدواج با کی و چه کس؟ اوه، چه خطای بزرگی بود که شتاب زده با جوان بی‌لیاقتی مثل چارلز ازدواج کرد و در 16 سالگی به دوران احلام و آرزوهای خود پایان داد. رویای ناکامی و خشم و نفرت او در این هنگام به هم ریخت، زیرا متوجه شد که جمعیت همدیگر را کنار زده و سعی می‌کنند پهلوی دیوار قرار بگیرند. بانوان و دختران با دو دست دامنهای فنردار را متعادل نگاه می داشتند تا فشار جمعیت آنها را بالا نزند و در نتیجه زیر پیراهنهای تورشان نمایان نگردد. اسکارلت به نوک پا بلند شد تا ببیند این حالت غیر عادی برای چیست. در این موقع متوجه شد که یک سروان ارتش بالای سکوی نوازندگان رفته و با یک فرمان افراد گارد را ردیف می کند. سپس گروهان در وسط تالار به حرکت در آمد و در میان شور و هیجان و کف زدن‌های هزار به حرکات نظامی پرداخت. اسکارلت هم در تشویق و تحسین دیگران شریک شد و شروع به کف زدن کرد. آنگاه دید که فرمانده افراد گروهان را مرخص کرد تا به صرف لیموناد و بعضی آشامیدنی‌های دیگر بپردازند. اسکارلت در این موقع فرصت را غنیمت شمرد تا اظهار نظری درباره جنگ و وطن پرستی بکند. روی به ملانی کرده و گفت: دیدی چه عالی مشق کردند؟ راستی که همه‌شان خوشمنظر و خوش لباسند. ملانی که داشت مقداری از چیزهای بافتنی را روی پیشخوان پس و پیش می‌کرد گفت: ولی اگر لباس جنگ به تنشان بود و حالا در جبهه بودند بهتر بود. این کلمات با صدایی نسبتاً بلند از دهانش بیرون آمد، به طوری که یک مرتبه عده‌ای از آنها که نزدیک ایستاده بودند و در میان آنها مادران بعضی از افراد گروهان هم وجود داشت برگشته و با نگاه زننده‌ای به طرف آن دو نگاه کردند. میسیس گوینان رنگش سرخ و بعد سفید شد، برای اینکه ویلی به سر 25 سالش در همان گروهان بود. اسکارلت که انتظار شنیدن این جمله را از ملانی نداشت یک مرتبه ناراحت شد، به خصوص وقتی دید زنها آنطور به او نگاه کردند. گفت: چطور ملی؟ مقصودت؟ تو می دانی اسکارلت که من حقیقت را می گویم. البته جوانهای کمسن و پیرمردها را من کاری ندارم که در شهر ماندند، ولی مقصودم بقیه جوانهای قوی و سالم است که خوب می توانستند در جبهه خدمت کنند و به بهانه‌های مختلف اینها ماندند. ولی و متحیر مانده بود چه بگوید، زیرا هیچ وقت فکر نمی کرد که یک اظهار نظر کوچکش این مبحث را به میان بکشد. ولی تو می دانی که باید یکی از جوانهای فامیل در خانه بماند برای اینکه؟ یادش افتاد که همین میسیس گوینان روزی درباره نرفتن پسرش به جبهه دلیلی برای اسکارلت آورده بود. ادامه داد: برای اینکه باید عده‌ای در خانه بمانند تا خانواده‌های سربازان را از خطر احتمالی حفظ کنند. ملانی بار دیگر با خونسردی گفت: تو خودت خوب می‌دانی که در اینجاها خطر حمله‌ای در کار نیست و بهترین راه دفع این خطر این است که جوان‌ها به ویرجینیا بروند و شمالی‌ها را بکوبند. شنیده بودم که بعضی ها می گفتند ممکن است سیاه پوست ها در داخل قیام کنند. از این حرف هم احمقانه تر نمی شود. آنهایی که ترسو فراری هستند البته از این دلیل های ابلهانه می تراشند. من شرط می بندم که اگر همه جوانهای ما با نهایت گذشت و شجاعت پا به میدان جنگ می گذاشتند، جنگ یک ماه تمام می شد. اسکارلت بار دیگر متحیرانه پرسید: چطور ملی؟ تو این حرف را؟ ملانی سخنش را برید. اثر خشم در چشمان سیاه عطوفت بارش دیده می شد. شوهر من از جنگ و مردن ترسی نداشت و رفت. همینطور شوهر تو. و من هزاران بار ترجیح می دهم که هر دو در میدانهای جنگ جان می دادند تا در خانه پنهان شوند. می فهمی؟ آه عزیزم، مرا ببخش. باز فراموش کردم. چه آدم بی حواسی شده ام. دست خود را با مهربانی بر روی بازوی اسکارلت گذاشت و به چشمان افسرده و اندوهبار او نگاه کرد. این خیال مرگ چارلز نبود که فکر او را به خود مشغول داده بود، بلکه ذکر نام اشلی بود که باز هم او را ناراحت ساخت. اوه، که اگر اشلی هم در میدان نبرد جان می سپرد. از تصور این فاجعه به لرزه در آمد، نگاهش را برگرفت و به طرف دکتر مید که به جانب آنها می آمد تبسم کرد. دکتر با خوشرویی گفت: دخترها چه خوب کردید که آمدید. می دانم که این کار شما چه فداکاری بزرگی بود، ولی هرچه هست برای وطن است و جای دوری نمی رود. ضمناً دخترها به شما بگویم امشب یک نقشه عالی کشیدم که پول زیادتری برای بیمارستان ها جمع کنم. این یک رازی است و خواهید فهمید، ولی بگویم که حتما عده‌ای از زنها سخت به آن اعتراض خواهند کرد. سکوت کرد و با خوشنودی زیاد انگشتان خود را در ریش مخروطی خاکستری خود فرو برد. دکتر تو را به خدا بگو. نه حالا نخواهم گفت، ولی خواهید فهمید. به هر حال مواظب باشید که اگر اعضای کلیسا علیه من قیام کردند و خواستند مرا از شهر بیرون کنند شما نگذارید. هیچ وقت تا امروز چنین حادثه‌ای در اینجا اتفاق نیفتاده. و سرش را برگرداند و به طرف عده‌ای از بانوان که در گوشه دیگر سالن اجتماع کرده بودند رفت. اسکارلت و ملانی چند لحظه به هم نگریستند و همین که خواستند در این مورد اظهار نظری بکنند، دو پیرمرد موقر به غرفه نزدیک شدند و تقاضای خرید 10 متر توری باری کردند. اینها ظاهراً اولین مشتریانی بودند که با آنها برخورد کرده و به نظر اسکارلت لااقل یکی دو قلم فروش هم بهتر از هیچ بود. در حالی که زیر لب می‌خندید، چند حلقه از تورها را برداشت و در کاغذ برای آنها پیچید. ظاهراً در میان این غرفه‌ها از همه شلوغ‌تر و پرمشتری‌تر غرفه‌ای بود که در آن میبل و فانی آن را اداره می‌کردند. خنده‌ها، شوخی‌ها و سبکسری‌های آنها بیش از دیگران مشتری به دور آنها جمع می‌کرد. ملی با استاده یک فروشنده با تجربه مقداری اشیاء زائد و بی‌مصرف را به عده‌ای فروخت و همین کار را اسکارلت هم به تقلید واداشت، ولی خریدار در کار نبود. همه جا و همه غرفه ها پر از ازدحام بود مگر مال آنها. عده‌ای هم که نزدیک آنها بودند دوستان قدیمی اشلی و یا خانواده همیلتون بودند که برای حرف زدن و گذراندن وقت پیش آنها می آمدند. بعضی از آنها داستان دورانی را که با اشلی در مدرسه بودند پیش کشیده و عده دیگر که سرباز جنگ دیده بودند سرگذشت روزهای پرمهنت جبهه را تعریف می کردند و از شجاعت اشلی و ضایعه مرگ چارلز صحبت می داشتند. دسته ارکستر در این هنگام آهنگ فرحناک جونی بوکر این سیاه را کمکان را نواخت و یک مرتبه تمام جمعیت را به وجد درآورد. اسکارلت حس کرد که نزدیک است از تنهایی و بی کسی جیغ بکشد. آرزو می کرد کسی را داشت که در آن لحظه با او برقصد. آهسته به طوری که کسی متوجه نشود پایش را به همراهی نوای موسیقی به گردش درآورد. از چشمانش لهیب یک آرزوی سوزنده زبانه می کشید، به طوری که هر کس در آن لحظه متوجه او می شد و کمی دقت می کرد می فهمید که او در عالم تنهایی کجا را سیر می کند و از قضا همین طور هم شد. مردی که در آن سمت تالار کنار در ورودی ایستاده و تازه به آن محوطه پای گذاشته بود خیره او را نگاه می کرد و چشم از او بر نمی داشت. تازه وارد لباسی از ماهوت سیاه به تن داشت. مرد بود بلند قامت و چهارشانه با کمر متناسب و پای ظریفی که در چکمه براق پوشیده شده بود. با اینکه اندامی بلند داشت، معهازا اندکی به نوک پا برخواسته بود تا از بالای سر و شانه چند افسر که جلویش قرار داشتند اسکارلت را بهتر ببیند. لباس مشکی او که صلابتی خاص به او می‌داد، با پیراهن آهاری و شلواری که به داخل چکمه‌هایش منتهی می‌شد، با چهره آراسته و قامت رسای او هماهنگی عجیبی می‌کرد. روی هم رفته هر بیننده‌ای از همان نگاه اول او را مرد عیاش، مغرور و بی‌اعتنایی تشخیص می‌داد که به دنبال حادثه می‌گردید. موهای سیاه و براق و سبیلی ظریف و باریک داشت و از این رو با مقایسه با سایر افسران سوار که سبیل‌های قطوری داشتند، فردی بیگانه به نظر می‌رسید. نگاه می‌کرد و از نگاهش آتش هوس و تمنا و عشرت طلبی می‌بارید. به خصوص اگر کسی در آن لحظه چشمانش با چشمان او تلاقی می‌کرد، بلافاصله شرار وسوسه و شیطنت را در دیدگان جسورش می‌دید. و تازه وارد آنقدر به سوی اسکارلت نظر دوخت تا سرانجام اسکارلت متوجه شد. در گوشه حافظه اش برقی درخشید و به او فهماند که این شخص را قبلا در جایی دیده، اما به یادش نیفتاد کجا. ولی در هر حال او تنها کسی بود که پس از ماهای متوالی برای نخستین بار به او علاقه نشان داده بود و از این رو بدون آنکه بداند چه می کند لبخندی بر لب آورد. وقتی مرد ناشناس تعظیم کوتاهی کرد، او هم تواضع خفیفی نشان داد. و آنگاه در همان هنگام که مرد ناشناس با گام‌های مطمئن و نرم به سوی او خرامید، ناگهان با وحشت دست را بر دهان گذاشت و فریاد خفیفی کشید. او را شناخت و فهمید که کجا او را دیده. دهشت زده و مثل آدم‌های مسروع ایستاده و نمی‌دانست چه کند. و در همان حال ناشناس از وسط جمعیت می‌گذشت و به او نزدیک می‌شد. هیچ چاره نبود و باید هرچه زودتر فکری بکند.